صفحه 46. بیشتر خانم ها وارد اتاق نشیمن شدند که صندلی ها را دور آن چیده بودند. اینطوری می توانستند با فراغ بال گریه کنند و به بهانه مرگ دیگری عقده دل خویش را بگشایند. گریه مفصلی به راه افتاد که در عین حال توأم با نزاکت و بی سر و صدا بود. بعضی از زنان زیر لب دعاهایی زمزمه می کردند. مستخدمه ها در اتاقها و راهروها می گشتند و بین زنان چای و کنیاک و شیرینی های خانگی و دستمال پخش می کردند و به زنانی که به دلیل کمبود هوا و بوی شمع ها و سنگینی اندوه و تأثر احساس ضعف می کردند حوله سرد آغشته به آمونیاک می دادند. همه دختران دلواله غیر از کلارا که هنوز بچه بود سرتاپا سیاه پوشیده بودند و مثل دسته کلاغ در دو طرف مادرشان نشسته بودند. نیوه آگه همه اشکهایش را ریخته بود، بی آه و بی حرف و بدون آمونیاک که به آن حساسیت داشت، خشک و سخت روی صندلیش نشسته بود. دیدار کنندگان به محض ورود به خانه نزد وی می آمدند تا همدردی خیش را ابراز کند. صفحه 47. بعضی گونه هایش را می بوسیدند و بعضی دیگر چند لحظه او را در آغوش می گرفتند. اما چنین می نمود که او حتی نزدیکترین دوستانش را به جا نمی آورد. او مرگ بچه های دیگر خود را چه در طفولیت و چه هنگام تولد دیده بود، اما هیچ کدام احساس فقدانی را که اکنون داشت در وی پدید نیاورده بود. همه خواهران و برادران با نثار بوسه‌ای بر پیشانی سرد روزا با وی بدرود گفتند، مگر کلارا که از نزدیک شدن به اتاق ناهارخوری سر باز زد. اما چه به سبب حساسیت بسیار شدید او و چه به خاطر گرایشش به خوابگردی در هنگامی که تخیلش در هم می‌ریخت، هیچ کس به او اصراری نکرد. کلارا یکو تنها چنپره زده در کنار باراباز در باغ ماند و از خوردن امتنا می‌کرد و کاری به مراسم تشییع نداشت. فقط نانا مراقبش بود و می‌کوشید دلداریش دهد، اما کلارا او را از خود می‌راند. با وجود مراقبتی که سرو برای خواباندن سر و صداها به خرج داد، مرگ روزا به صورت یک رسوایی بر سر زبانها افتاد. دکتر کواوس برای کسانی که گوش شنوا داشتند منطقی ترین توضیحات را درباره مرگ روزا می‌داد و می‌گفت از ذات‌الریه شدید بوده است، اما چنین شایع شده بود که روزا اشتباهاً به جای پدرش مسموم شده است. در آن ایام قطعه‌های سیاسی هنوز در کشور شهرت پیدا نکرده بود و به کار بردن سم روشی بود که فقط فاحشه‌ها و زن‌های شلخته به آن متوسل می‌شدند. این روش حقارت‌آمیزی بود که از دوران مستعمراتی به این سو دیده نشده بود. حتی جنایت‌های عشقی نیز رو در رو صورت می‌گرفت. بر سر سوءقصد به جان سرو جنجال بزرگی برپا شد و پیش از آنکه وی موفق به جلوگیری از آن شود، در نشریه مخالف اعلامیه‌ای منتشر شد که در پرده تهمت‌هایی به اشرافیت زده بود و در آن ادعا شده بود که محافظه‌کاران نیز قادر به چنین کاری هستند، زیرا آنان نمی توانستند سرو دلباله را که به رغم طبقه اجتماعی خود سرنوشتش را با لیبرال ها گره زده بود ببخشند. صفحه 48. پلیس کوشید رد بطری عرق را دنبال کند، اما تنها چیزی که توانستند دریابند این بود که بطری عرق و خوک بریان آکنده از کپک و آلو از یک منشأ نبودند و رای دهندگان جنوب هیچ گونه ارتباطی با این قضیه نداشتند. بطری اسرارآمیز را در همان روز و درست در همان ساعتی که خوک بریان شده رسیده بود، جلوی در مخصوص خدمتکاران خانه آقای دلباله یافته بودند. آشپز خیلی ساده گمان کرده بود که این بطری هم جزء آن پیشکشی است. شور و حرارت پلیس و بررسی‌های سرو با کمک یک کارگاه خصوصی که خود استخدام کرده بود هیچ کدام برای شناسایی قاتل نتوانست راه گشا باشد و سایه انتقامی به تأخیر افتاده همچنان بر سر نسل‌های آینده معلق ماند. این نخستین عمل از اعمال خشونتبار و متعددی بود که سرنوشت خانواده دلواله را رقم زد. کاملاً به یاد دارم، برایم روز شادی بود چون رگه تازه‌ای پیدا شده بود، رگه زخیم و عالی که در تمام آن سالهای تو هم با از خودگذشتگی و دوری و امید از چنگم گریخته بود و میتوانست تجسم ثروتی باشد که آن همه سال در جستجویش بودم. مطمئن بودم که 6 ماهه به اندازه کافی برای ازدواج پول فراهم می کنم و در پایان سال می توانم خود را آدم ثروتمندی بدانم. خیلی شانس آورده بودم چون در کار معدن تعداد کسانی که سرمایه ناچیزشان را هم از دست می دادن بسیار بیشتر از کسانی بود که ثروتی به چنگ می آوردند. آن روز عصر نشسته بودم و داشتم همین مطالب را برای روزا می نوشتم و طوری شنگول و بیقرار بودم که انگشت هایم روی ماشین تحریر قرازه گیر می کرد و همه کلمه ها در هم و بر هم از ذهنم جاری می شد. وسط نامه بودم که صدای ضربه هایی را بردر شنیدم، صدایی که همه امید و آرزوهایم را برای همیشه قطع کرد. دهخانی بود با چند قاطر که برایم از شهر تلگرافی آورده بود. فرولا خواهرم فرستاده بود و در آن مرگ روزا را به من اطلاع داده بود. صفحه 49. 3 بار مجبور شدم آن تک کاغذ را با دقت بخوانم تا به میزان غم و اندوه خود پی ببرم. تنها چیزی که هرگز به ذهنم خطور نکرده بود فانی بودن روزا بود. هرگاه از ذهنم می گذشت که ممکن است روزا در انتظار من خسته شود و با شخص دیگری ازدواج کند و یا آن رگه لعنتی که خوشبختیم را در برداشت پیدا نشود و یا معدن ریزش کند و مرا مثل یک سوسک له کند خیلی رنج می کشیدم. به همه این احتمالات و حتی بیش از آنها هم فکر کرده بودم جز مرگ روزا. آن هم به رغم این که به بدبینی مشهورم و همیشه از بد بدتر را انتظار دارم. حس می کردم زندگی بدون روزا دیگر هیچ معنایی ندارد. مثل بالونی که بادش در رفته باشد انگار درونم خالی شده بود. همه ی شوق و ذوقم از بین رفته بود. خدا می داند چطور روی صندلیم نشستم و از پنجره به بیابان چشم دوختم تا به تدریج روحم به جسمم بازگشت. نخستین واکنشم خشم بود. رو به دیوار کردم و آنقدر بر الوارهای سست مشت کوبیدم که از بند انگشتانم خون جاری شد. پس از آن همه نامه ها و نقاشی های روزا و رونوشت نامه های خودم را به او ریز ریز کردم و لباس ها و کاغذ ها و کیسه کرباس را که پر از طلا بود در چمدانم چپاندم و رفتم سراغ سرکارگر تا اوراق گزارش پیشرفت کار و کلید انبار را به او بسپارم. قاطرچی گفت مرا تا ایستگاه قطار میبرد. تقریبا تمام شب را میبایست با چند پتوی نازک اسپانیایی که تنها پوشش من در برابر رطوبت بسیار سرد هوا بود و بر پشت آن حیوانات سفر کنی و لاک پشتوار در دل آن برهوت بی انتها راه بسپنی و تنها ضمانت سالم رسیدن من در آن بیابان فقط غریزه راهنمایان من بود، زیرا هیچ علامت و نشانه‌ای در آنجا وجود نداشت. صفحه 50. آسمان شب صاف و پرستاره بود. حس می کردم که سرما مغز استخوانم را می ترکاند. و جریان خون را در دست هایم قطع می کند و در روحم فرو می رود. به روزا فکر می کردم و با شدت وحدتی نامعقول آرزو می کردم که مرگش راست نباشد و نومیدانه به درگاه خدا استغاثه می کردم که کاش همه اینها یک اشتباه وحشت انگیز باشد و دعا می کردم که به نیروی عشق من دوباره زنده شود و مثل العازر از بستر مرگ برخیزد. العازر نام مردی یهودی که با خواهرش نزدیک اورشلیم میزیست و گویان عیسی در برابر خانواده او و گروهی از یهودیان وی را پس از مرگ زنده کرد. دایره المعارف فارسی مصاحب. در درون میگریستم و غرق اندوه و آن شب یخ‌زده به همه ناسزا میگفتم. به قاطر که آن همه آهسته می ره و به فرولا که آن خبر بد را فرستاده بود و به خود روزا که مرده بود و به خدا که گذاشته بود بمیرد. تا اینکه روشنایی صبح در افق پدیدار شد و می دیدم که ستاره ها خاموش می شدند و نخستین سایه های سپیده دم ظاهر می شدند و چشمنداز به رنگ سرخ و نارنجی در می آمد. هوا که روشن شد بخشی از نیروی از دست رفته‌ام را باز یافتم. کم کم در برابر بیچارگیم تسلیم شدم و دیگر به درگاه خدا التماس نکردم که او را زنده کند، بلکه دعا می کردم کاش به موقع برسم و قبل از آن که دفنش کنند برای آخرین بار ببینمش. سرعت من را زیاد کردیم و یک ساعت بعد قاطرچی جلوی یک ایستگاه کوچک قطار با من خداحافظی کرد. آنجا لکوموتیو کوچکی را دیدم که دنیای متمدن را با بیابانی پیوند می‌داد که مدت 2 سال در آن به سر برده بودم. صفحه 51. بیش از 30 ساعت بدون آن که برای غذا خوردن توقف کنم به سفر ادامه دادم. حتی متوجه تشنگیم نبودم. بالاخره توانستم پیش از شروع تشییع جنازه به منزل دلواله برستم. به من گفتند که خاکالود و سربرهنه و کثیف و ریش نتراشیده و گرسنه و خشمناک در حالی که با فریاد نامزدم را صدا می زدم به آنجا رسیدم. وقتی که وارد حیاط شدم، کلارای کوچک آن موقع بچه لاغرندامی بود به استقبالم بیرون آمد. دستم را گرفت و بیان که حرفی بزند مرا به سوی اتاق ناهار خوری برد. روزا در میان چینهای اطلس سفیدی که تابوت سفیدش را می آراست دراز کشیده بود و بان که 3 روز از مرگش می گذشت هیچ نقصی در وی پدید نیامده بود و هزاران بار از آنچه من به یاد داشتم زیباتر شده بود، زیرا در مرگ به طرز مرموزی به همان پری دریایی که در نهان بود تبدیل شده بود. بعدها به من گفتند که فریاد می کشیدم لعنت بر روزا، از چنگم در رفت. در کنارش زانو زده بودم و جلوی همه قوم و خیش ها افتضاحی برپا کرده بودم. آخر هیچ کس نمی توانست احساس بیهودگی و غبن مرا دریابد که چگونه 2 سال تمام زمین را کاویده بودم، آن هم فقط با این هدف که ثروتمند شوم و روز این دختر را به کلیسا ببرم و آن وقت مرگ او را از من ربوده بود. چند لحظه بعد نشکش را آوردن. درشکه‌ای بود بزرگ و سیاه و براق و همچنان که در این گونه مراسم معمول بود 6 اسب آراسته آن را می کشید و 2 درشکه با لباس‌های مخصوص آن را می راندند. بعد از ظهر که باران سبک و ریزی می بارید آن را از منزل بیرون آوردند و دسته اتومبیل که افراد خانواده و دوستان و دست گلها داخل آنها بودند دنبالش براه افتاد. صفحه 52. آن موقع رسم بود که زنها و بچه ها در تشییع جنازه شرکت نکنند و آن را فقط در صلاحیت مردها می دانستند. اما در آخرین لحظه کلارا توانست خود را داخل صف تشییع کنندگان بیاندازد و با خواهرش روزا همراه شود. احساس کردم که دست کوچکش در دستکش دستم را می فشارد. در تمام طول راه مثل سایه ساکت و کوچک که احساسی لطیف اما ناشناخته را در روحم بر می انگیخت در کنارم بود. در آن لحظه کسی به من نگفته بود که دو روز است کلارا صحبت نکرده است و سه روز دیگر گذشت تا آنکه اهل خانه از سکوت وی به وحشت افتادند. سرو دلباره و پسرهای بزرگش تابوت سفید روزا را با گلمیخهای نقره‌ایش بردوش گرفتند و او را در چاله‌ای در مقبره خانوادگی گذاشتند. به رسم اندوه‌گساری در کشوری که شأن غم را آموخته است همگی شان سیاه پوشیده بودند. ساکت بودند و گریه نمی کردند. پس از آنکه دروازه های آرامگاه را بستند و افراد خانواده و دوستان و گورکنان همگی رفتند، در میان گلها تنهایم گذاشتند. گلهایی که مصون مانده بود از گرسنگی باراباز که روزا را تا گورستان همراهی کرده بود. با قد باریک و بلندی که آن وقتها داشتم، یعنی پیش از مستجاب شدن نفرین فرولا و لاغر شدن و آب رفتنم، در آن گورستان مثل یک پرنده تیره زمستانی شده بودم که دامن نیمتنه ام در دست باد می رخصید. آسمان خاکستری بود و انگار می خواست ببارد. فکر می کنم هوا خیلی سرد بود، اما من حس نمی کردم چون خشم و غضب داشت زنده زنده مرا می خورد. قادر نبودم از آن مستطیل کوچک مرمری چشم بردارم که نام روزا خوشگله با حروف بلند گوتیک همراه با تاریخ اقامت کوتاهش در این جهان بر آن حک شده بود. به این فکر می کردم که چگونه دو سال را در رویای روزا هدر داده بودم، برای روزا کار کرده بودم، برای روزا نوشته بودم و روزا را خواسته بودم و اینک سرانجام از این تسلی خاطر هم که در کنارش دفن شدم محروم بودم. صفحه 53. به سالهایی می اندیشیدم که هنوز برای زندگی کردن در اختیار داشتم و فکر می کردم که بدون او هیچ ارزشی ندارد، چون دیگر زنی را با موهای سبز و زیبای دریایی پیدا نخواهم کرد. اگر کسی به من می گفت که بیش از 90 سال زندگی می کنم، تفنگی بر شقیقم می گذاشتم و ماشه‌اش را می چکاندم. صدای قدم‌های نگهبان گورستان را که از پشت سر به من نزدیک می‌شد نشنیدم و وقتی دست بر شانه‌ام گذاشت از جا جستم و نعره کشیدم: چطور جرأت کردی که به من دست بزنی؟ مرد بیچاره از وحشت به عقب جست. چند قطره باران غمگینانه بر گل‌هایی که برای مرده آورده بودند افتاد. انگار گفت: مرا ببخشید آقا، ساعت 6 است و باید درها را ببندم. سعی کرد برایم توضیح دهد که طبق مقررات هیچ کس غیر از کارکنان حق ندارد پس از غروب آفتاب در آنجا بماند، که نگذاشتم سخنش را تمام کند. چند اسکناس گذاشتم کف دستش و کنارش زدم تا راحتم بگذارد. همچنان که دور می شد به عقب بر می گشت و به من نگاه می کرد. حتما فکر کرده بود من دیوانه ام. یکی از آن مرد دوستان دیوانهی که گهگاه قبرستان ها پاتوقشان می شود. صفحه 54. شبی طولانی بود. شاید طولانی ترین شب زندگیم بود. تمام شب را کنار گور روزا گذراندم. با او صحبت کردم. او را در اولین قسمت سفرش به جهان دیگر همراهی کردم و آن هم در زمانی که برای آدم بسیار سخت است که از زمین جدا شود و به عشق کسانی که به جا مانده اند نیازمند است تا بتواند حداقل با این تسلی که چیزی در قلب دیگری نشانده است جهان را ترک کند. چهره کاملش را به یاد می آورم و به بخت خود لعنت می فرستادم. روزا را به خاطر سالهایی که با رویای او در دل معدن گذرانده بودم ملامت می کردم. به او نگفتم که در آن مدت با هیچ زنی جز یک مش فاحشه پیر و چین و چروکدار رابطه نداشتم. زنهایی که بیشتر از روی خیرخواهی به همه افراد اردو می رسیدن تا به خاطر قابلیت‌هایشان. اما به او گفتم که در میان مردان خشن و قانون شکن زندگی کردم. غذایم نخود بوده است و دور از تمدن و آبادانی آب سبز نوشیده ام. و شب و روز به او فکر کردم و تصویرش را مثل پرچمی که به من نیرو می بخشی در روحم نشاندم تا کوه را با بیل و کلنگ بکنم، حتی اگر رگه ی طلا گم می شد، حتی اگر دلم سراسر سال درد می کرد، حتی اگر شب سرما تا مغز استخوانم نفوذ می کرد و روز از گرما منگ می شدم. و همه اینها فقط برای این بود که با او ازدواج کنم. اما حالا می میرد و پیش از آن که به رویاهایم جامعه عمل بپوشانم خیانت می کند و مرا با این نومیدی چار ناپذیر رها می کند. به او گفتم که مرا مسخره کرده است. هیچ وقت درست و حسابی با هم خلوت نکردیم و فقط یک بار او را بوسیدم. ناچار بودم تا رکود عشقم را از خاطره ها و آرزوهای پرشوری که امکان ارضا شدن نداشته اند ببافم، یا از نامه هایی که یک عمر طول می کشید تا به دستش برسند و وقتی می رسیدند که دیگر پژمرده و رنگ باخته شده بودند و تازه نمی توانستند شدت احساسات من و درد دوریش را منعکس کنند. چون من به هیچ وجه استعداد نامه نوشتن ندارم، چه رسد به آن که بخواهم چیزی از عواطف خودم بنویسم. به او گفتم که سالهای کار در معدن سالهای غبن و خسارت جبران ناپذیر بوده است و اگر می دانستم که دیری در این جهان نمی ماند، پولی را که برای ازدواج نیاز داشتم می دزدیدم و برایش قصری می ساختم و با گنجهای دریایی چون مروارید و مرجان و گوشماهی جواهر نشانش می کردم. او را می دزدیدم و در آن قصر محبوسش می کردم و کلیدش را فقط خودم نگه می داشتم. صفحه 55. او را بی وقفه و تا ابد دوست می داشتم، چون حتم داشتم که اگر با من بود سمی را که برای کشتن پدرش فرستاده بودند نمی نوشید و هزاران سال زندگی می کرد. برایش از نوازش هایی که همیشه در خاطر داشتم و از هدایایی که در نظر داشتم با آنها غافلگیرش کنم حرف زدم. گفتم چگونه می‌خواستم دوستش بدارم و خوشحالش کنم. خلاصه آن که حرف‌های دیوانه‌واری بهش زدم که اگر قادر به شنیدن بود هرگز بر زبانم جاری نمی‌شد و هرگز هم تا کنون به هیچ زنی نگفتم. آن شب فکر می‌کردم دیگر هیچ نیرویی برای دوباره عاشق شدن ندارم و هرگز لب به خنده نخواهم گشود و دنبال هیچ صدایی نخواهم رفت. اما هرگز خیلی زیاد است. این را در زندگی طولانیم بارها آموختم. می دیدم که خشم مثل یک قده بدخیم سراسر وجودم را فرا می گیرد و بهترین ساعت زندگیم را می آلاید و مرا از لطافت و مهربانی می اندازد. اما سوای پریشانی و خشم نیرومندترین احساسی که آن شب داشتم و به یادم مانده است خواهش ناکام مانده‌ای بود، زیرا دیگر نمی توانستم این نیاز سوزانم را برآورم که دستهایم را بر بدن روزا بکشم و به رازهایش رسوخ کنم و آبشار سبز گیسوانش را جاری کنم و در عمیق‌ترین آبهایش غوطه زنم. در کمال نومیدی آخرین تصویری را که از او در ذهن داشتم به یاد می آوردم، تصویری که برچین‌های اطلس در تابوت دوشیزگیش با گل‌های عروسی برگیسوانش و تسبیح در دست‌هایش طراحی شده بود. صفحه 56. با نخستین روشنایی های سپید دم نگهبان گورستان دوباره پیدا شد. حتما برای مجنون نیمه یخزده‌ای که شب را در میان ارواح کبود رنگ گورستان گذرانده بود احساس ترحم کرده بود. فلاسک چای در دستش بود و تعارف کرد و گفت چای داغ میل دارید؟ دستش را کنار زدم و با گام‌های بلند و تند در حالی که از بین ردیف قبرها و سرف‌ها می‌گذشتم و ناسزا می‌گفتم از آنجا بیرون آمدم. شبی که دکتر کوئوست و دستیارش جسد روزا را در آشپزخانه دریدند تا علت مرگ وی را دریابند، کلارا با چشمان کاملا باز در رخت خواب دراز کشیده بود و در تاریکی می‌لرزید. از مرگ روزا وحشت کرده بود، چرا که خودش گفته بود او می‌میرد. باور کرده بود که همانطور که می‌تواند با نیروی ذهنی نمکدان را روی میز به حرکت درآورد، همانطور هم می‌تواند مرگ و میر و وقوع زلزله و حتی سایر مصائب بدتر از آنها را باعث شود. مادرش بیهوده می‌کوشید برایش توضیح دهد که او نمی‌تواند حوادث را پدید آورد، بلکه فقط می‌تواند تا اندازه آنها را پیش‌بینی کند. احساس گناه و تنهایی می‌کرد و به ذهنش رسید که اگر در کنار روزا باشد خوشحال خواهد بود. به همین جهت با لباس خواب برخاست و پا برهنه به اتاق خوابی رفت که با خواهر بزرگش در آن می‌خوابید. اما روزا را در جایی که بار آخر دیده بود نیافت. رفت بیرون تا پیدایش کند. خانه تاریک و ساکت بود. مادرش که دکتر کوئوس داروی خواب‌آور به وی خورانده بود خوابیده بود و برادرها و خواهرها و خدمتکاران به اتاقهای خود رفته بودند. لرزان و سرد از اتاقهای نشیمن گذشت و از کنار دیوارها آرام رد شد. میز و مبل‌های سنگین و پرده‌های ضخیم و نقاشی‌های روی دیوار و گل‌های کاغذ دیواری بر زمینه تیره و چراغ‌های کوتاه که بر سقف پرتوی لرزان افکنده بودند و گلدان‌های سرخس بر پایه‌های چینی همه تهدید آمیز به نظرش می‌آمدند. صفحه 57. از زیر در اتاق پذیرایی باریکی نوری به چشمش خورد. می‌خواست وارد شود اما می‌ترسید با پدرش روبرو شود و او دوباره به رخت خواب روانه‌اش کند. از همین رو با این فکر که در آغوش نانا آرام و قرار یابد به سمت آشپزخانه به راه افتاد. از حیات اصلی رد شد و از لای درخت‌های کاملیا و درخت‌های مینیاتوری پرتقال گذشت و به اتاق‌های نشیمن قسمت دوم خانه و راهروهای تاریک و گشاد وارد شد. در اینجا چراغ‌های کمسوی گاز را هر شب از ترس وقوع زلزله و برای دور کردن جغد‌ها روشن نگاه می‌داشتند. وارد حیات سوم شد که اتاق‌های خدمتکاران و آشپزخانه در آنجا قرار داشت. از اینجا دیگر خانه حالت اشرافی را از دست می‌داد و لانه حیوانات و آشیانه ماکیان و جایگاه مستخدمین شروع می‌شد. کمی دورتر استبل بود که در آنجا اسب‌های پیر را نگاه می‌داشتند که نیبه آ هنوز سوارشان می‌شد، اگرچه سرودل باله یکی از نخستین کسانی بود که اتومبیل خریده بود. در و پشتری‌های چوبی آشپزخانه و آبدارخانه بسته بود. غریزه به کلارا می‌گفت در داخل چیز خارق‌العاده‌ای در حال اتفاق است. کوشید داخل را ببیند اما دماغش به لبه پنجره نرسید. صفحه 58. ناچار شد یک جعبه چوبی بیاورد و آن را زیر پنجره بگذارد. روی پنجه‌های پا بلند شد و از شکاف بین پشتری چوبی و چارچوب پنجره که بر اثر رطوبت و گذشت زمان تا برداشته بود به داخل نگریست. حالا دیگر می توانست آنجا را ببیند. دکتر کوئوس، آن مرد مهربان و شیرین و دوست داشتنی با ریش پرپشت و شکم برآمده که در به دنیا آمدن کمکش کرده و در تمام بیماری های دوران کودکی و حمله های نفس تنگی به وی خدمت کرده بود، تبدیل شده بود به تبهکاری سیاه و چاق، درست مثل آدم های کتاب های دای مارکوس. روی میزی که نانا غذاهایش را درست می کرد خم شده بود و در کنارش مرد جوانی بود که او را قبلا ندیده بود، با چهره مهدابی و پیراهنی با لکه های خون و چشمانی مست از عشق. کلارا ساخهای چون برف و پاهای برهنه خواهرش را دید، به لرزه افتاد. در همان لحظه دکتر گاوز کنار رفت و او توانست منظره خوفناک را ببیند که روزا به پشت بر تخت سنگی مرمر دراز کشیده بود و چاک عمیقی تمام جلو بدنش را به شکل یک حفره درآورده بود. دل و روده هایش در کنارش داخل ظرف سالاد خوری قرار داشت. سر روزا به سمت پنجرهی چرخیده بود که کلارا از درز آن نگاه میکرد. موهای سبزش مثل بوته سرفس از میز برکف کاشی پوش و پر از لکه های خون آویخته بود. چشمان روزا بسته بود، اما این دختر کوچک به خاطر سایه روشنها و یا وجود فاصله و یا توهم خودش اینطور به نظرش آمد که بر چهره خواهرش حالتی پلایه و آزرده مشاهده خواهد کرد. صفحه 59. کلارا که بر جعبه میخکوب شده بود نتوانست تا پایان ماجرا چشم از آنجا بردارد. مدتی طولانی از لایان شکاف به درون چشم دوخت تا آن دو مرد تخلیه اندرونه روزا را به اتمام رساندن و مایعاتی به درون رگهایش تزریق کردند و درون و بیرونش را با سرکه معطر و اصاره خیری شستشو دادند. کلارا همانجا ما